بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، شنبه 13 آبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خبرش نیست آیه شارج بزنید تو شارج. برق داره؟ الان صدا میاد؟ خوبه؟ بزنید توی سب. بله؟ نه قد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب، کلام در بحث تربیت جسمانی، اونا که دورن صدا نمیرسه بیان جلوتر بشینه. عرض کنم بحث در تربیت جسمانی به اینجا رسید که در دوران حمل پدر و مادر نسبت به سلامت جنین چه وظایفی رو دارن. عرض کردیم که خب سقط اونها جایز نیست، و بلکه گفتیم که بعد از ولوج روح یا قبل از ولوج روح سقط جایز نیست، و حفظ جنین از سقط هم گفتیم بعد از ولوج روح واجبه و قبلش نه، دلیلی نداریم بر وجوبش، و مقتضای اصل اینه که اشکالی نداره، اصل براءت. اما بعد از ولوج روح گفتیم اصل براءت جاری نمیشه، چون خلاف امتنان بر این بچه ایست که بالاخره این هم روح داره، انسانی شده دیگه، الان خلاف امتنان بر اینه. بعضی دوستان فرمودند که اون جلسات اشکال کردن اون هفته که این جنین ولو ولوج روح هم درش نشده ولی من الامه هستش، و اگر ما بخوام اصل براءت جاری کنیم رفع امتی، این خلاف امتنان بر این طفل هستش. خب ما اون جلسه گفتیم ما یه روایتی نداریم که گفته باشه این ملل امت هست، اون روایاتی هم که میگه انی اکاسر رو بکم یوم القیامه اباهی بکم، اونا این ولو به سقط نه، همچی روایتی نداریم. تو روایت داره حتی ان سقط یقف علی باب الجنه و امثال اینا. خب بعضی دوستان بعد یه روایت رو فرستاده بودن که این روایت ولو به سقط هم توش داره، یعنی چند تا روایت بوده که یکیش اینه که سند داره این روایت، اوناش چند تا روایت مرسل هم معیدش. اون روایتش اینه در وسائل الشیعه، اینو در جلد 20 صفحه 55 این روایت رو مرحوم صاحب وسائل نقد کرده، جلد 20 وسائل صفحه 55. روایتش عرض کنم که بذارید حالا بخونم روایتش رو. بله روایتش رو حالا من از کافی، چون مسترش کافیه، من از کافی میخونم اینجا، ولی همین سند و صاحب وسائلم آوردی. عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد. خب این سند تا اینجا خب مشکل سهل رو داره که سهل تضعیف داره و نمیشه بهش عقد کرد، اما یه سند دوقلو داره و احمد ابن محمد، یعنی عدت من اصحابنا هم از سهل نقل میکنن هم از احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد چه احمد ابن محمد ابن عیسی باشه چه خالد برقی، علای تقدیرن شخص جلیل القدریز. ان ابن محبوب، حسن ابن محبوب، ان علی ابن رعاب، اونم از اجلای، ان عبدالعلا ابن اعین مولا آل سام، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج الابکار، برید با دخترای باکره ازدواج بکنید، فانهن اطیب شیء افواها، اینا دهنشون خلاصه خیلی خوشبوتر از تا. و فی حدیث آخر و انشفه ارحاما و ادر شیء اخلافا و افته شیء ارحاما. تا اینجاش کار نداریم، حالا ایناشو برید ترجمهش خودتون ببینید، بعضیش نمیشه درستم ترجمه. بعد فرمود الا اما علمتم انی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتی بسقت. فرمود اینا بچه بیشتر میارن این ابکار و خبر ندارید که من روز قیامت مباهات میکنم با شما ولو به سقط از شما. خب بکم خطابش به امت اسلامیه، بکم نسبت به امم دیگه، و حتی به سقط میگه ولو سقط شما امت رو هم من بهش مباهات میکنم. گفتن خب این روایت، این تعبیر آمده توش که اینو جزء امت حسابش کرده حضرت. خب این روایت، این مقداری که در کافی به این شکلی که در کافی آمده، این سندن اشکال داره. اشکالش اینه که تو روایت، اول روایت یه خط بیشتر نبود، تزوج الابکار فانهن اطیب شیئا افواها، یعنی خطم نه کمتر تمام میشه. بعد فرمود و فی حدیث آخر، این وفی حدیث آخر، این معلوم نیست که عبارت عبدالعلا باشه که یعنی بگه حضرت در حدیث آخر، درست شد؟ حضرت در حدیث آخری، یعنی عبدالعلا بگه که امام صادق علیه السلام در حدیث آخری اینجوری نقل کرده، این معلوم نیست. آره آره بذار من دست میگم، ممکنه عبارت صدایی چی؟ ممکنه عبارت کلینی باشه این، یعنی کلینی میگه در یه روایت دیگری اینجوری وارد شده که حضرت فرمود که و انشفا، یعنی یه روایت دیگری هست این جمله رو داره که اطیب و شیئن افواهن، ادامهش اینا رو هم داره، ولی اون حدیث آخر سندش چیه؟ به چی مرسل میشه دیگه. داریم کلینی خیلی جاها میگه و فی روایت اخرى، اینجوری سندش رو نقل نکرد. نه ممکنه آخه این بعد اینجوری تو این چاپا اینجوری شده، ممکنه اول سند کل مثلا کلینی مزوشه و فی روایت اخرى اینجوری، دلیل نمیشه حتما به همین سند باشه. بله نه کلینی هم اینجوری که میگم، این رقم و شماره ها که نبوده تو کلینی، که کتاب های قبلی که اینجور نیست که پشتر همه روایه ها پشتر هم مرسل و مستند پشتر هم می نویسه میره. این شبهه رو داره، ولیکن صدوق این روایت رو در توحید نقل میکنه دیگه، اونجا فی روایت فی حدیث آخر نداره، داره حدثنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی رحمه الله قال، خوب شد بهتر شد، یعنی حدثنا محمد ابن حسین صف، محمد ابن حسن صفار، اینم که از اجلاه، یه بار دیگه، حدثنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن بلید، استاد مرحوم شیخ صدوق از جلیل القدره، قال او حدثنا محمد ابن حسن الصفار، اونم همینطور، عن العباس ابن معروف همینطور، عن الحسن ابن محبوب و علی ابن رعاب، عن علی ابن رعاب همشون اینا، عن عبدالمعلا العبدالعلا مولا آل سام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوج الابکار فانهن اطیب و شیئن افواهن و ادر و شیئن اخلافن و افته و شیئن ارحامن اما علمتم انی اباه بکم یوم القیامه حتی بسته. خب این دیگه اون بفی حدیث آخر نداری، سندم سندیست که اون مشکل ارسال توش نمیاد. این روایت. روایات دیگری هم که هست در مکارم الاخلاق هم نقل میکند طبرسی که فرمود که قال صلی الله علیه وسلم ذر الحسنا العقیم، زن خوشگلی که نازاست رو بلش کنید، و علیکم به سواد الولود، برید این زنهایی که از نظر قیافه قیافه ندارن، سودا هم سیاه پوستن اما ولود هم، تا دلتون بخواد کارخونه بچه بچه میدهید برید سراغ اینا. بله، فانی مکاسرون بکم الامم حتی به سقط، در سرائرم داره تناکهو تکسرو فانی اباهی بکم الامم حتی به سقط، به صورت مرسل نقل میکنه، میگه قال علیه السلام، که حالا به نظرم باید تعبیر صلی الله علیه وسلم مناسب بگه، ظاهرن اباهی بکم الامم روایت از پیغمبر هستش. عامه هم مرسلن نقل کردن، در تفسیر ثعلبی نقل میکند که ثعلبی ببخشید تفسیر ثعلبی نقل کرده است که میگه که چیز از قول شافعی گفته برای ما روایت شده از پیغمبر که حضرت اینو فرمود، همین روایت مرسل. خب این ادعا میشه که این روایات اینجوری داریم، مسند و مرسل، بنابراین سقط هم جنین هم حتی قبل از 4 ماه اطلاق این روایات میگیره، اونم من الامه محسوب میشه. پس ما بخوام حدیث رفع جاری کنیم بچه رو سفتش کنیم خلاف امتنانه. اشکال این مطلب اینه که اولا این روایات سندن مخدوش، ایناش که مرسله که خب روشن مرسله دیگه، اما اون روایت عبدالعلا اونم به جهتی که عبدالله عبدالعلا ابن اعیان مولا آل سام این توثیقی نداره. بله مرحوم مفید در رساله عددیه گفته که روایاتی ما داریم در باب شهر رمضان که شهر رمضان یزید و ینقص، یعنی گاهی 29 روز میشه گاهی 30 روز میشه، توی نرم افزار فقه هست رساله عددیه مرحوم مفید هست. مرحوم مفید فرموده این روایات رو افرادی نقل کردن که از رؤساء معخوزین منهم الحلال والحرام هستش، که اینا خلاصه آدمهای جلیل القدر بزرگی هستن، اینا این روایات رو نقل کردن، از جمله افرادی که بعدا نام میبره همین عبدالعی ابن اعیان اعیان هست. خب این توثیق مرحوم مفید هم محل اشکاله، چون که یک سری افرادی در اون سند همین روایات هستن که خود مرحوم مفید چند سطر بعد یا چند صفحه بعد به شدت اونها رو تضعیفشون کرده، مثل محمد ابن سنا گفته اصلا کسی در طعن در او اختلاف نکرده، یا افرادی هستن که اینا جد رؤسای زلالت و فرق انحرافی هستن، مثل عبدالجارود رئیس فرقه جارودیه زیدیه جارودیه امامیه شیعه، یعنی رئیس ایناست دیگه، این از رؤسای فرقه زالده، چطور میشه جز این معخوزین من هم الحلال و الفتیا از اینا متلقی بشه اینها؟ لذا گفتن اون توثیق مرحوم شیخ مفید فی الجمله است، یعنی در بین این روایات این طایفه روایاتی است که چنین اشخاصی نقل کردن، نه اینکه همه اونا که تو سند این روایات هستن جز اینا هستن. بنابراین از عبارت شیخ مفید هم توصیق عامی استفاده نمیشه. اینو ملاحظه کنید، در کتاب‌های رجالی بحث کردن این توصیق مرحوم مفید رو، بحث کردن در موردش آقای شبیری شاید بحث کرده باشه توی کتاب چیزش، کتاب نکاحش احتمال میدم بحث کرده باشه، آقای یاسر محمدرضا سیستانی حفظه الله هم در این قبساتش گمانم اونجا بحث کرده باشه. حالا ما یه جایی اگر یه بحث گیر پیدا کرد به او مهم بود، بحثش رو دو مرتبه بحث قبلا کردیم، دو مرتبه بحث رو مرتبه اجمالش همین بود که عرض کردم. بنابراین این روایت سندن این روایات ثابت نیست. بله ما روایات معتبری داریم که حضرت فرمود که نسل زیادی داشته باشید، من اباهی بکم الامم. این جلسه هم ما گفتیم روایاتش سندن مخدوش، بعد رفقا آدرس داده بودن، بعد دیدم درسته، روایات صحیح و سند هم داریم که حضرت همون من روز قیامت و کاسر و عباهی بکن به کسرت نسل شما، اما اونا دیگه ولو به سقط یا حتی سقط توش نیست. این روایت که میگه حتی سقط اینا ضعیف سنده، این اول همین یکی اونا همش مرسل، بعد استفاده هم درست نمیشه چون اونا مرسل. یه اشکال دیگه هم به نظر ما میرسه که این روایات درسته که جنین از امت حسابش کرده، ولی حقیقتاً که جنین از امت نیست. یه دیگه گوشت یا یک چیزی که مثل علقه میمونه در رحم مادر، این کجاش نیست جز امته؟ این که جز امت محسوب نمیشه، حقیقتاً که جز امت نیست که. حضرت دارد اینا رو ادعاءً توسعاً جز امت حسابش میکنه. این نهایتش اینه که حضرت در بحث زیاد نسل و ترغیب به نسل و اینکه من میخوام روز قیامت به کثرت عدد مسلمین مباهات کنم، در این مقام جنین را هم ملحق کرده به امت، گفته اینم روز امت من محسوب میشه در این مقام. اما این ظهور ندارد که همه آثاری که برای امت گفته شده، احکامی که برای امت گفته شده، برای جنین هم هست. یک حکومت مطلقه ای ندارد که حضرت بگد مثلا الجنین و انسان و یا من الامه به نحو کلی، که بخوام یک حکومت استفاده کنیم هر حکم اشاره برای امت داره برای این جنین هم هست، همچی ظهوری نداره. نهایتش میرسه در مورد خودش که بحث ازدیاد نسل از شارع این رو هم جز امت حسابش کرده. یعنی انسان یه بچه اینجوری هم اگه پیدا کنه و بعدم سقط بشه که انه یک نفر به امت اسلامی اضافه کرده، در این مقام که بعد ثواب بهش بدن یا پیغمبر روز قیامت مباهات بکنه، در این مقام این رو مثل یک انسان فرضش کردن، نه در جمیع احکام که اگر شارع گفت نسبت به یک آدم انسان کامل شما نمیتونی اصل براءت جاری کنی، اگر خلاف بر امتنان بود نسبت به اینم نمیتونی براءت جاری کنی. کجا همچی ظهوری داره در این که در همه احکام من اینو به منزله افراد امت حسابش کردم؟ هم چیز ظهوری نداره روایاتش. لذا این اشکال دلالی هم داره. علاوه بر این ما خلاصه قبل از چیز میگیم مشکلی نیست اصل براءت بخوای بهش تمسک بکنی. این راجع به بحث حفظ بود. اون مستحب ده، اون که واجب نیست که، اون عرض کردم یک حکم استحبابیه، تکثیر نسل که واجب نیست که. خب عرض کنم چی؟
یعنی لازم نیست جزئی از اون امت باشه، چون مثلا میگه که توی استعمالات معجتن جاری حتی کلامه ها توی اونجا جزئی از جاریه نیست، ولی استعمال در
نه من به استعمال اینجا حکومت بحث استعمال نیست، بحث حکومتی که شارع این رو هم جز امت حسابش کرده، نه فقط اطلاق و استعمال بوده باشه. بله بله، یعنی توسعه بده، با اینکه حقیقتا احکامی که مال امته شامل این جنین نمیشه، ولی شارع میخواد توسعه بده. خب اما در مورد این که آیا میشه بچه، این راجب اصل حفظ بچه بود که بحثشو کردیم، نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که سقط جنین ولو قبل از چهار ماه جایز نیست، اما حفظش فرق میکنه، بعد از چهار ماه حفظش واجب میشه، قبلش دلیل نداریم بر لزوم حفظش و میشه حفظ نکنیم تا بچه سقط بشه خود بخواد. اما این که بخوایم حالا یک ضرری رو در حد نقص بچه نه سقط نمیشه ولی آسیبی به بچه میرسه، نقص عضوی بچه پیدا میکنه، خب این در دو مقام گفتیم بحث میکنیم، تارتن در مورد این که پدر و مادر میتوانند نقصی رو بر این جنین وارد بکنن و تارتن در این که حفظش واجبه یا واجب نیست. یه وقتی که پدر و مادر نمیخوان نقص وارد بکنن، یه مریضی اتفاقی آمده، کرونا گرفته این مادر، اگر کروناشو درمان نکنه خطر این هست که این بچه یک نقصی بدنش پیدا بکنه ولو سقطم نمیشه، خطر نقص هست. آیا لازمه حتما مادر بره بستری بشه خودشو درمان بکنه، یا میگه حالا درمان نمیکنه خودمون که طور اون نمیشیم خوب میشیم، بچه هم فوقش ناقص میشه دیگه، ما که ناقصش نکردیم که. پس دو بحثه، یکی این که پدر و مادر میتوانن بچه رو ناقص کنن، یعنی ضربه مثلا به بچه بزنن یا داروی مصرف کنن که این بچه رو ناقص میکنه، یه بحث اینه که نه اگر به شکل عادی بر اثر عوامل که دست پدر و مادر نبودن یک نقصی در این بچه داره ایجاد میشه، لازمه جلوشو بگیرن پدر و مادر یا درمان بکنن اگر یه مریضی الان داره که منجر به نقص دائمی نشه، یا لازم نیست. اما نسبت به این که بخوان نقص وارد بکنن، اینا میشه به وجوهی تمسک کرد که بعضیش رو بحث کردیم ظاهرن، یکی حرمت ادله، حرمت اضرار و ظلم بود که اینو اون جلسه صحبت کردیم در موردش و عرض کردیم که این ادله حرمت اضرار اطلاقی ندارن که این جنین رو هم شامل بشه، ادله حرمت ظلم رو هم گفتیم اونا اطلاق عموم دارن، هر ظلمی رو میگن حرامه، اما این که اینجا صغروی یعنی ظلم باشه این اول کلامه. بلکه میشه اینو گفت که در بحث به ارتکاز متشرع بعید نیست که بگیم آقا بچه‌ای هم که در شکم مادر روح درش دویده شده، این با بچه‌ای که به دنیا آمده فرقی نمی‌کنه در ارتکاز متشرع، همونطور که بچه‌ای که حالا به دنیا آمده شما اگه بخوای کاری بکنی، آسیبی بزنی، چشم بچه کور بشه یا شنواییش از بین بره یا دستش آسیب ببینه یا فلج بشه بچه، اینو ارتکاز متشرع میگه این بلا اشکال ظلمه، این ادله حرمت اضرار رو شامل این میدونه، بچه ای هم که حالا دور دیگه تو شکم مادرشه دور دیگه متولد میشه یا دو سه ماه دیگه بوده، اما الان بچه ایست که زنده است، انسانه، روح انسانی درش نمیده شده، این هم میشه بگیم در ارتکاز متشرع فرقی نیست، اگه اون اضرار به بچه حیی که متولده حرامه و ظلمه، این رو هم ارتکاز متشرع اینو ظلم میدونن و حرام میدونن، لذا تا این مقدارش رو میشه گفت. اما بچه‌ای که هنوز به حد بلوغ روح نرسیده، اون اگر یه نقص موقتی باشه در او، یعنی یک کاری بکنه که این بچه مثلا الان یک آسیبی میبینه ولی این آسیبش نمیمونه، از بین می خود به خود خوب میشه، ولی یه مدتی مثلا این بچه در رحم مادر این نقص رو داره، خب اونو نمیشه بگیم دلیلی نداری، یعنی عدل حرمت ظلم و اضرار اینا نمیگیره، ولی اگر نه یه نقصی ایجاد میکنه که این نقص میمونه و این بچه بعد از ولود روح دچار این نقص میشه یا بعد از تولدش این نقص دیگه براش میمونه. قبل از ولود روح شما این کار رو کردید ولی این نقصه که میمونه براش، بعد این بچه بینایش مشکل پیدا میکنه، به دنیا هم که میاد این مشکل رو داره. اگر حدوث نقل اون نقص قبل از ولود روح باشه، اینم فرق نمیکنه، باز بحث به ارتکاز متشابه. میگن شما در یه انسانی را که حالا چند وقت دیگه انسان میشه اینو ناقصش میکنی، اینم به حسب ارتکاز متشرعه این عدده رو شاملش میبنن. چی؟ قبل از ملوش قبلش خودم دلیل نداره. چی؟
بچه
یعنی اون انسان چه روح داره؟ عرض کردن روح انسانی داره. اینه مخم الغای خصوصیت اطلاق که عدله نداره، مخم الغای خصوصیت کنیم. الغای خصوصیت در قبل از ولوج روح هم هست. روح انسانی قبل ولوج روح که داره،
قبل
ولوج روح دو حالت داره. یه نقصیست که فرض کنیم یه ماهگی پیدا میکنه تا دو سه ماه دیگه، ولی این برطرف میشه قبل از ولوج روح، برطرف میشه در دوران ولوج روح، استمرار پیدا نمیکنه. اینو گفتیم یعنی نمیشه تعدی کرد تا اونجا. خب روح داره این روح نداره، خیلی فرقشه. نقص دائمی منجر میشه به زیروح، فقط احداثش قبل ولوج روحه، ولی این نقص برای انسان است که بعد ولوج روح پیدا میشه. شما الان درسته که یه کاری الان کردی، ولی این باعث میشه یه انسان زیروحی کور بشه. بعد که روح پیدا کرد یه انسان زیروح کور به وجود بیاد، یه انسان زیروح کور متولد بشه. این فرق نمیبینه؟ ارتکاز متشرعه میگه اینم جایز نیست، فرق نمیکنه. الان بچه رو بزنی کورش بکنی یا 6 ماه 7 ماه پیش یه کاری بکنی که بچه الان کور بشه، ارتکاب نشه، که فرق بین این دوتا نمیبینه. لذا این جور نقص هایی که یستمر تا بعدش، اینو میشه با الغای خصوصیت قبول کرد و پذیرفت. این یه بچه اونا گفتیم یک کار اون ایجاد نقص نیست در حقیقت، در یک سالم یک کاری میکنه که از اول ناقصاً به وجود بیاد. نه دیگه اون ارتکاز توش نیست، کار شما میکنه که ناقصاً به وجود بیاد، نه اینکه
الان تو ارتکاز متشرعه بین اینکه ایجاد نقص موقعی باشه که نقص منعقد شده و بعد این نقص ما که روی روح میشه ادامه پیدا میکنه، با اینکه ایجاد نقص
ولی سالمه. الان یه بچه ای الان سالمه، شما ناقصش میکنی، یه کاری میکنی که این بچه سالم چشمش کور بشه یا دستش قطع بشه یا مشکلی پیدا بکنی. بچه ای که سالمه اینو خب میشه گفت به ارتکاز مونه، اما من یه کاری میکنم یه بچه ای از اول ناقص شکل میگیره اصلا که ازم مقتضی نداره برای کمال. این واضح نیست که مثلا ارتکاز متشابه، اینم با او فرقی نداره. خب بچه ثانی اون بچه‌ست که سابقا عرض کردیم ملازمه بین وجوب علاج و حرمت احداث مرض. ما میگیم اگر شارع گفت این پدر مادر این بچه‌ای که الان به دنیا آمده اگر یه مریضی گرفته که ما اگه درمانش نکنیم این چشمش کور میشه، مشکل پیدا میکنه، یا نه حتی کورم شده الان ولی کوریست که قابل درمانه، شارع میگه باید بری درمانش کنی. اگر شارع میگه این نقص را واجب از شما بری برطرف بکنی، گفتن آیا این شارع راضی میشه که شما یه کاری بکنی که قبلن در دوران بارداری این نقص ایجاد بشود، یه نقصی رو ایجاد کنی، شارع اجازه بده ایجاد کنی، بعد بگه برو حالا درمانش کن. مجازی ایجاد کنی، بعد که ایجاد کردی برو درمانش کن. میگن این کارش سفهیه که یه آدمی بگه آقا این دستگاه رو شما میتونی، لپتاپ رو میتونی یا گوشی رو میتونی خرابش کنی، ولی وقتی خرابش کردی باید بری درستش بکنی. میگن اگر آدم عاقل از اول اجازه نمیده بره خرابش کنه، نه اینکه اجازه بده خرابش کنه بعد بگه برو درستش کن. این ملازمه ای که هست. خب اینم درسته، مقتضاش همینه که هر نفسی که منجر به یک، یعنی هر اقدامی که منجر به یک نقصی میشه که بعد این پدر و مادر موظفن و نقص رو برطرف کنن، درمانش کنن. این نقص رو میگیم از اولم جایز نیست ایجادش بکنن، تلازم میاد. حتی اگر اون وجوب علاج ثابت بشه ها، این حالا بعد بحث میکنه، وجوب علاج بعد از زایمان و تولد رو اونجا بحث میکنه. وجه سومم اصل احتیاطه، که خب ما حالا شک کم بکنیم که آیا جایز است ما احداث و نقص بکنیم یا نه. بچه رو ناخرس اون عدل قبلی رو کسی مناقشه کرد، شک میکنیم جایز یا جایز نیست. خب بخوایم به حدیث رفع تمسک کنیم رو فهمالای علم بگیم جایزه، خب این خلاف امتنانه. حتی قبل از ولوج روح اگر بخوای نقصی ایجاد کنی که این نقص میمانه استمرار پیدا میکنه برای بعدش، خلاف امتنان برمی انسانیست که بعدن به وجود میآید. لذا اینجا دلیل احتیاط بعد از اینکه براحت جاری نشد، دلیل احتیاط میگه باید احتیاط کنه، چون ما قاعده قبه قابلا بیان قبول نداریم، باید احتیاط کرد. این هم وجه خوبیست میشه بهش استناد بکنیم. و مقتضای این وجهی که الان عرض کردیم اینه که در موارد شک کم جایز نیست، نه تنها اون کاری که میدانی منجر به نقص میشه، جایی هم که شک دارد که این دارو رو اگر مصرف بکنه این بچه دچار نقص بشه. علاوه بر این که خوف ضرر در اینجور موارد خودش طریقیت داره، همین که خوف داریم که اون نقصی که شارع گفته نباید ایجاد بکنی محقق بشه، این خوف هم یه اماریتی داره خودش. علاوه بر این جنبه اماریت او چیز، خودمون اصل احتیاط هم میگه باید اینجا احتیاط بکنیم. چی؟ چرا دیگه؟ گفتیم اگر یه نقصیست که بعد از ولوج روح هم ادامه پیدا میکنه، خلاف امتنان دیگه. بله؟ نه نه، خود خلاف امتنان دیگه. امتنان بر این بچه ایست که بعدن میشه من الامه، زیروح انسان خواهد شد. الان شما یه کاری میکنی که این نقص منجر به نقص رو میشه، خلاف امتنان بره. خب این راجع به این بود که بخوایم نقص بر او وارد بکنن پدر و مادر. اما حفظش، آیا فرض کن در جایی که پدر و مادر نقصی نمیخوان ایجاد کنن، یه مریضی پیدا شده نسبت به جنین، یه بیماری گرفته یا مادر یه بیماری گرفته که اگر این بیماری رو جلوش رو نگیریم این منجر میشود به نقص کودک، آیا پدر و مادر واجب است حفظ بکنن این کودک را؟ ولی اون درمان و بیماری فی نفسهی خودش، مثلا پدر و مادر یک آمبولانزای سختی گرفته، درمانش که واجب نیست که، میتونه بره تو خونه استراحت کنه یه هفته خوب میشه، ولی اگر درمان نکنه منجر میشه به نقص این کودک. آیا واجب بره درمان بکنه یا واجب نیست درمان بکنه؟ خب نسبت به این ممکنه تمسک بشه باز به اون دلیل حرمت اضرار و ظلم. خب اینو قبلا اشکال کردیم، گفتیم که عرفاً این اضرار و ظلم نیست، صرف عدم حفظ که اضرار تلقی نمیشه، که ظلم هم که معلوم نیست اینجا بوده باشه. اما اون دو وجه اخیری که مطرح کردیم اینجا هم میاد، یکی بحث وجوب حفظ بود، وجوب علاج بود، ملازمه بین وجوب علاج و وجوب حفظ. خب این بچه رو اگر ما الان هیچ کار نکنیم واجبه که بعد بریم درمانش بکنیم، تلازم داره که حدوثا نذارید یک نقصی به وجود بیاد، نه اینکه شارع اجازه بداره یه نقصی به وجود بیاد بعد بگه برید حالا ده رفعش بکنید، از اول حکمت اقتضا میکنه جلوشو بگیرید. اون تلازم ظاهرا اینجا میاد، اصل احتیاط هم میاد در مواردی که منجر میشود به یک نقصی که مستمر هست بعد از بلوج روح و بعد از ولادت هم هست. لذا این دوتا دلیل اخیری که آوردیم، اون میگه بله لزوم حفظ داره، حتی از ضرر مشکوک احتمال میدیم اگر اقدام نکنیم این بچه دچار بیماری بشه باید رب اقدام کرد و درمان کرد که منجر به این نقص نشه. این یه نکته ای هم باقی مون در این مباحث که عرض کردیم، این مواردی که گفتیم حفظ واجب است، بر کی واجبه؟ این وجوب هم بر پدر و مادر، هم بر غیر پدر و مادر. اون روایتی که میگفت مادری که توش کم بچه است، بچه توش کمش هست و فوت کرده باید شکمش رو بشکافیم، نگفت پدر و مادرش بشکافیم، تکلیف عامه دیگه. اینا یک تکلیفیه که متوجه همه هستش به نحو واجب کفاییه. عرض کنم که مگر این مثلا ادعا بشه که اینجا یه قدر متیقنی داریم که پدر و مادر اولا هستش، حالا بذارید یه تعامل مجدد روش بکنم ببینم میشه این بگیم اطلاقی داریم که بگه تکلیف همه است. مقتضای اصل عملی که همینه، مقتضای اصل عملی در اون جایی که گفتیم باید احتیاط کرد اینه که همه موظفن، همه مکلفن، اما از اون دلیل بخوایم اطلاق گیری بکنیم، خب یه مشکلی تو ذهنم آمد، حالا بذارید یه تعاملی میکنم دوباره عرض میکنم خدمتتون. هازا کلو نسبت به چیزهایی بود که موجب سقط جنین میشد، انجامش یا عدم حفظ منجر میشد یا موجب نقصی میشد در فرزند. اما چیزایی که نه باعث نقص فرزند نمیشه، ولی اگر ما انجام بدیم باعث یک کمالی در فرزند میشه. مثل این که مثلا بچه خیلی خوشگل میشه، تو روایات هم داریم مثلا این مادر حامله چیزای خاص رو دوران شاید به باشه، نمیدونم چی باشه، گفتن اگه مادر بخوره بچهش خوشگل میشه. یا مثلا از این مواد آن چیزای تقویتی مادرها مصرف بکنن، داروها یا غذاهایی که ویتامین ها و این که بچهشون خیلی درشت و قبیله کل مثلا در میاد، ولی اونم معمولی بچه 3 کیلو به دنیا میاد اگه نارم نخوره، ولی حالا که بخوره یه بچه 3 کیلو و نیم نزدیک 4 کیلو اگه بتونه از عهدش بر بیاد که در بیاد، خلاصه یه بچه 4 کیلو قوی بنیه به دنیا میاره. یا بعضی چیزا ممکنه رو حافظه بچهش معمولی اینجوری باشه، یه استعداد معمولی پیدا میکنه، این کار اگه بکنه بچهش تیزهوش میشه. عرض کنم که اینها چی؟ حکمش چیه؟ وظیفه پدر و مادر چیه؟ خب اینها اموری هستن که ما دلیلی بر وجوبش نداریم که اینا واجب از پدر و مادر یه همچی کارایی رو بکنن که بچهشو اینجوری بشه، بلکه خلاف ارتکاز متشرع هست که اینا رو واجب میدونه این کارا رو، بلا باید بگیم همه قالب مردم دارن خلاف شرع میکنن، نوع زن ها اینا رو مراعات نمی کنن در ارتکاز متشرع، این کار کار خلاف شرعی نیست. لوکانا لبان قول معمولگویی اگر از چیزایی است که اگر بود لبان و زهر، در حالی که ارتکاز متشرعی بر خلافش هست و آن فتوا نمیدن بر وجوب این کار. عرض کنم که بله یه امر مستحسنیست شرعا، میتونیم اینجور ادعا بکنم، در حد اینم استثناء، نه اینکه یک استحباب مولوی داشته باشه، عقلا یه امر مستحسنیست و شارع هم در همین حد بعید نیست که نه به ما هو شارع به ما هو عاقلون ناصحون، بعید نیست که این رو امر مستحسنی بدانه، در این حد میشه ادعا کرد که بله خوبه، بالاخره عقل انسان هم دیگه انسان یک کاری بکنه، اینجوری بچه
بچه خیلی خوشگلی در بیاد، نمیدونم خیلی باهوش در بیاد، اینا امورست مستحسنه. اما اینکه شعار حتی به حکم استحباب مولوی هم جرح کرده باشه، اینو دلیل نداریم بر طبقهش. این تمام کلام بود راجع به نکاتی که وظایفی که پدر و مادر نسبت به فرزند در دوران بارداری دارن که یه گفتیم اون چی که به نظر اون میرسه. اگر یه بحثی احساس میکنه جا مونده تذکر بفرمایید که روش فکر بکنیم و مطرح کنیم. دیگه میریم انشاءالله از فردا بحث بعد از ولادت، وظیفه پدر مادر در قبال تربیت جسمانی فرزندشون بعد از تولد اونها چی؟ مثلا
یه دسته دیگه هم انجام
حالا دیگه میخواستم اونا رو اول وارد بشن، بعدم یه بحثای دیگه خود دور میشیم از مباحث چیز، بحثی که مواردی که خطر هست که اگر این کار نکنیم بچه مثلا آسیب ببینه، از اون برم خطر هست برای پدر و مادر، مواردی که مثلا و حرج میشه ضرری میشه اگر بچه رو نخوان حفظش بکنن یا این چیزا. دیدم خیلی بحث احساس کردم خیلی دور میشیم از بحث تربیت، بذار یه وارد اون رو نشد. میدادن الان دیگه کم شده، بقره بارگری رو جلوش گرفتم محدودش کردم.
حالا اونجایی که شک میکنه که این ایجاد نقص میشه یا نه، قبل از بلوغ روح چرا برائت جاری نشه؟
خب خلاف ابتلاله این بچه ایست که بعدا انسانی میشه، ناقص میشه.
ما فرمود که الان که کسی نیست که بخوام
اینجا سقطش رو میگفتیم، در سقطش میگفتیم الان سقطش کنه کسی نیست که. اما این فرض اینه که این بچه میمونه الان، این دو ماه دیگه روح پیدا میکنه، شش ماه دیگه به دنیا میاد، یه بچه کور به دنیا میاد، شما داری الان یه کاری میکنی که منجر به کوری میشه، این خلاف امتناله بر این بچه ایست که چند ماه دیگه روح پیدا میکنه.
لا ضرر اینجا رو میگیره الان؟
نه، دلیل ظلم براءت اطلاق نداره که اینو بگیره.
جا الان برف
اعمالای علمو، چون خلاف امتنان بر این بچه ایست که چند ماه دیگه زیروح میشه، میشه یه انسان، خلاف امتنان بر اینه، برای امتنان لازمه همین الان یه انسان جلو شما نشسته باشه که شما یه الان میخوای اصل براءت جاری بکنی، منجر میشه شیش ماه دیگه به یه انسان ضرر وارد بشه، میشه خلاف امتنان بر اون دیگه فرق نمیکنه، اینجا منجر میشه شیش ماه دیگه به یه انسان ضرر وارد بشه، خلاف امتنان.
فرض اصلی ادله ظلم و اینا مطرح
میشه؟ نه، گفتیم اونو دلیل نداریم نسبت ادله ظلم، سود صغرویان محرز نیست، ادله اضرار هم صدق نمیکنه موضوعش با دیگه اطلاق، مگر با الغای خصوصیت. الغای خصوصیت قبل از بلوغ جور نتونستیم الغای خصوصیت
بخواه، به همین معنی
که بابا این
نه
قبل از بلوغ، قبل بلوغ روح هم گفتیم اگر منجر به نقص بعدی بشه قبول کردیم.